عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي أستعين له خير الناصر المعلمين. شكر کنم یک بار دیگه توفیقش را خدمت شما عزیزان در دانشگاه معظم شهید مقبر کرمانشاه را حضور داشته باشم و عذرخواهی بده دارم به شما بابت مشکلی که در پرواز هفته پیش پیش اومد و توفیق نداشتم که خدمت برسم با تاخیر یک هفته ای که در جهت توفیق نصیب ما شد خدمت شما باشیم. امیدواریم انشاءالله این ناهمگی که در برنامه هفته گذشته پیش اومد رو بر ما ببخشید. موضوع اقتصاد رو که دوستان در نظر گرفتن دست اقتصاد مقاومتی و تبیین رنسانس اقتصادی، با توجه به اینکه کشور درگیر مسائل اقتصادی است و جهتگیری اصلی نظام امروز مسائل اقتصادی اون هست، و از سوی دیگه هم همونطوری که مستحضرید اقتصاد جهانی هم در نوسانات شدیدی به سر میبره و افق اقتصاد جهانی افق روشنی نیست، ما نیاز به این داریم که در حوزه مباحث نظری، هم در مباحث تبیینی، هم در مباحث تحلیلی، وجود بنیادین کار رو بررسی کنیم، چون موضوع بیشتر از آنچه که سیاسی باشه و مربوط به تحولات سیاسی جهان و تحولات سیاسی ایران باشه، موضوع یک ماهیت اقتصادی و فرهنگی داره و باید بدون جنجال ها و هیاهوها ابعادی از قضیه رو روشن کرد، ببینیم ریشه بعضی از مشکلات ما کجاست. خب خود رنسانس رو که مستحضر هستید تحت عنوان نوظاری فرهنگی میشناسن و متاسفانه در دانشگاه های ما، در جامعه شناسی، در فلسفه، در هنر و معماری و در اقتصاد و در علوم سیاسی، غالبا رنسانس رو اتفاقاتی که در قرن 14 و 15 افتاد در اروپا به خصوص در ایتالیا تحت عنوان عصر روشنگری معرفی میکنن، اما واقعیت مسئله خوب متفاوته. من اینجا یک سریالی رو به شما پیشنهاد میکنم و امیدوارم دوستان امکانی رو داشته باشن این سریال رو ببینن. فصل یکش چندی پیش پخشش تمام شده، سریال مدیچی. یک پرانتزی هم اینجا باز میکنم، اونم اینه که استحضار داشته باشن دوستان روش آموزش امروز در جوان به سمت ایجوتینمنت و ساینتینمنت داره میره. ایجوتینمنت به معنی اینه که کلمه ایجوکیشن یعنی تربیت با انترتینمنت یعنی سرگرمی ترکیب شده، یه واژه ایجاد شده به نام ایجوتینمنت. یعنی شما در مدارس در آموزش پرورش باید از طریق انیمیشن، بازی کامپیوتری و فیلم سینمایی مطالب را آموزش بدید. دامنه یه تولیدات در واقع انیمیشنی و بازی کامپیوتری و فیلم‌های سینمایی برای کودکان چون دیگه زیاد شده، بسیاری از مصادیق و مواردی که شما بخواید تدریس کنید امروز دیگه در اختیار شما هست، مصادیقی هست که میتونید با عنوان ابزار کمک آموزشی از اون استفاده کنید. در دانشگاه ساینس با انترتینمنت ترکیب شده، شده ساینتینمنت، یعنی اونجا تربیت تفریحی بود، اینجا علم تفریحیه. به این معنا که امروز دیگه برای متون تخصصی درسی در دوره گذشته که فیلم های مستند زمینه سازی شد، از فیلم های مستند عبور شده و امروز در مباحث در باب سرفصل های درسی از فیلم های سینمایی و سریال هایی که مؤید اون موضوع هستن استفاده میشه. این تلاش که توی دانشگاه های غربی و شرقی شروع شد همزمان هم در 4-5 سال گذشته در ایران هم با جدیت داره دنبال میشه که بعضی از سرفصل‌ها ما امروز توی دانشگاه های اصلی در واقع از طریق انتقال مفهومی که اون فیلم سینمایی یا سریال یا حتی بازی کامپیوتری رقم میزنه دنبال میکنه. حالا یک نمونهش رو شما امروز باش آشنا میشه، اون هم سریال مدیچی هست. یعنی که بخشی از فضاسازی که برای اینکه ذهن شما به اون دوره تاریخی 500-600 سال گذشته بره و نکاتی که مطرح میشه رو بهتر در واقع توی فضاسازی تاریخیش بتونید ببینید و نسبت به مشکلات امروز جهان عموماً و مشکلات داخلی ما در حوزه اقتصاد خصوصاً بهتر مطالب رو بتونید ببینید، لازمه که با این شگرد و سیستم آشنا بشید، چون دیگه قطعاً در دوره تدریس شماها که چه در آموزش پرورش معلم بشوید انشاءالله، چه در دانشگاه استاد بشوید، دوره شما دیگه دوره تابلو نیست. یعنی از لحظه که من شروع کنم صحبت کردم روی پرده تا جلسه تموم بشه احتمال داره مثلا 100 تا 200 تا نمودار پخش بشه. دوره ای نیست که دیگه ما با این تابلو بریم چیزی رو بنویسیم. باید آنلاین مطالب رو از اینترنت گرفت نشون داد. حالا پشتوانه بعضی از مطالب و موارد به خصوص در مستندات تاریخی اون چیزیست که سینماگرا زحمت میکشن یه بررسی تاریخی میکنن، تو قالب اثر سینمایی تولیدش میکنن، تو قالب سریال تولیدش میکنن و منتشر میشه. حالا لزوما سینماگر قرار نیست نعل و به نعل پایبند به ریزکاری های تاریخ باشه، چون میخواد دراماتیزه کنه کار رو، ولی به هر جهت اثر مناسب تری داره برای اینکه دانشجو بره تو اون فضا و حالا مطلب براش مشخص بشه. یعنی تکست مطرح شده توی کانتکست فضاسازی که سینماگر انجام داده برای اون دور معین بشه. خب دو تا سریال در طول دو سال اخیر برای این موضوع ساخته شده که یکی از شاخص‌ترین‌هاش همین سریال مدیچی هست، فصل یکش تمام شده و امروز یکی از محورهای درسی ماست. اتفاقا دیالوگاش هم خیلی خوب تنظیم شده، یعنی کاملا با متون درسی انطباق داره. اجمالا رنسانس که در قرن 14 و 15 به تقریبا از بروش 1350 شد تا 1450 و 1500، یه دوری مثلا 150 ساله. حالا بعضی از مورخینشون بازه زمانی رو پایین بالا در میکنن و نوسان بهش میدن، اما حدوداً تقریبا یه همچین دوره بعد از جنگ‌های صلیبی اتفاقاتی در ایتالیا افتاد و موضوع شد به رنسانس. ترجمه تحت تاثیر اینجا میگن نوزایی، بازگشت به ارزش‌های باستان قبل از 1200 سالی که مسیحیت در غرب بود، یعنی بازگشت به امپراتوری روم دوره جولیوس سزار، بازگشت به دوره یونان باستان. غرب به سه قسمت تقسیم میشه: غرب باستان، قرون متقدم، قرون وسطا و قرون متأخر و دوره مدرن. دوره 1200 ساله وسطا که بهش میگن دوره تاریک، دوره دین، دوره کلیسا، یه دوره ماقبلش بوده که دوره شکوفایی در یونان باستان و سپس در روم، در ایتالیا، در امپراتوری روم بوده. در 200 میلادی وقتی کنستانتینوس امپراتوری روم میپذیره که مسیحیت بشه دین رسمی، 200 سال بعد از میلاد مسیح، تا سال تقریبا 1400 بوده 1200 سال دین مسیحیت سیطره داشت بر غرب و کلیسا. با رنسانس این سست میشه این سیطره و زمینه رو رنسانس تو ایتالیا فراهم میکنه. در آلمان مذهب اعتراض به وجود میاد، اعتراض میشه پروتست، مذهب اعتراض میشه پروتستانتیزم، همین مذهبی که تو مسیحیت هست. با مثلا لوتر اونجا شروع میشه، میاد توی فرانسه حدود 250 سال پیش عصر روشنگری شروع میشه، دوره انلایتنمنت و آرام آرام دوره مدرن شکل میگیره. این سه قسمت غرب تو تاریخ برای شما شناخته شده است. شیوه انتقال از دوره غرب مسیحی به غرب مدرن، غرب غیر مسیحی، این دوره که با رنسانس در ایتالیا شروع میشه یک اشتباهی شده. در ایران در دانشگاه‌های ما مدام گفتن که یه آقایی به نام میکلانج آمد واسه جبه این سنگه، سنگه رو نگاه کرد، بعد یه نگاهش کرد، بعد اومد بدن تراشیده شد، مجسمه داوود برهنه. یه آقایی بود به نام داوینچی، این اومد مثلا لبخند ژکون مثلا مونالیزا رو کشید. یه سری از این کارا رخ داد، شد تحول در معماری و هنر و بعد رنسانس شد. بعد سادگی با چهار تا مجسمه و چهار تا تابلو نقاشی رنسانس فرهنگی به وجود اومد و تمام شد. این تیکر تو دانشگاه معماری و هنر و ادبیات میگن، میرن تو دانشگاه علوم سیاسی به ما میگن که یه آقایی بود
اسم ماکیاولی، یک کتابی نوشت به نام شهریار. بعد از 2000 به اصطلاح 2000 سال فاصله که بود، یعنی 2600 سال پیش آقای ارسطو اومد سیاست نوشت، 2000 سال بعد 1900 سال بعد ماکیاولی اومد سیاست نوشت. اساس علوم سیاسی مدرن میشه کتاب نیکولو ماکیاولی، کتاب شهریار. اونو تو دانشکده های معماری و هنر به ما گفتن، اینو تو دانشکده علوم سیاسی. تو دانشکده اقتصاد هم به ما گفتن که تحول و تطور از کجا شروع شد؟ از جان لاک تو انگلیس شروع شد، از دست نامری بازار آدم اسمیت شروع شد و کار کشید به اینجا. در صورت که واقعیتش این نیست، موضوع اتفاقا برعکسه. یعنی آنچه که در ایتالیا رخ داد، اول تحول اقتصادی بود، بعد تحول فرهنگی و اجتماعی، در نهایت تحول سیاسی. اون در نهایت چی بود؟ حرف ماکیاولی بود در مفهومی به نام جدایی دین از سیاست. اینکه دین از سیاست جدا شد بعد 1200 سال سیطره کلیسا، دین کنار گذاشته شد در سیاست، در ادبیات و اندیشه ماکیاولی، قبلش فرهنگ از سیاست از دین جدا شد، قبلش هنر از دین جدا شد. یک باره مجسمه ها برهنه شد، تابلوهای نقاشی برهنه تصدیق شد. برهنگی به مسابقه آنچه که در دوره یونان باستان و در دوره امپراتوری روم مجسمه ها برهنه بود و پوشش کاملی نبود، در دوره کلیسای مسیحی پوشش کامل شده بود، مردان و زنان پوشش کاملی داشتن. فرهنگ برهنگی بعد از تحول اقتصادی به وجود اومد و بعد از تحول فرهنگی تحول سیاسی شکل گرفت. یعنی اول معیشت و اقتصاد از دین جدا شد، تز جدایی معیشت و اقتصاد از دین، سپس فرهنگ و اخلاق از دین جدا شد، تز جدایی فرهنگ و اخلاق از دین، آنگاه تز جدایی سیاست از دین رقم خورد. این تقسیم بندی در دانشگاه های ما وارونه تدریس میشه. یعنی گفته میشه که اول سیاست از دین جدا شد، بعد فرهنگ جدا شد، بعد اقتصاد جدا شد. خب دقت در متون پایه و محتوایی برعکس این رو نشون میده. اخیراً هم در سریال شاخصی که ساخته شده و بسیار هم خوب موضوع بهش پرداخته شده، سریال مدیچی، این موضوع کاملاً درش دیده شده. امروز قطب اصلی اقتصاد جهان شهر نیویورکه، پایتخت اقتصادی جهان، نه تنها پایتخت سازمان ملل نیویورکه در آمریکا، بلکه پایتخت مالی جهان در بازار وال استریت در نیویورکه. ضمناً فدرال رزرو، اون بانک فدرال اصلی، چون تو ایالت‌های مختلف بانک فدرال وجود داره، اون هم تو نیویورکه که هیچکی نمی‌دونه که بانک خصوصیه، ربطی به دولت آمریکا نداره، ولی انعام و اختیار چاپ اسکناس و دلار آمریکا دست فدرال رزرو. به قول مایک ملونی میگه عمده مردم تو آمریکا نمی‌دونن که بانک خصوصیه و دست اقتداری بانکدار به خصوص مثل مورگان ها و راکفلر ها و این هاست، سهامش تقسیم شده بین بانکداران اصلی. قبل از اینکه نیویورک پایتخت مالی جهان باشه، لندن پایتخت مالی بود در دوره امپراتوری بریتانیا، به خصوص عصر ملکه ویکتوریا. خانواده بودن به نام روچیلد ها، این خانواده روچیلد ها که نظام مالی جهان کنترل میکردن، یهودی بودن. قبل از اونها در دوره به اصطلاح قرن 14 و 15 یه خانواده اساس تمدن جدید رو میگذاره به نام خانواده مدیچی. مطالعات غربشناسی تخصصی با شناخت خانواده مدیچی شروع میشه. کسی که خانواده مدیچی رو نشناسه، خانواده روچیلد رو نشناسه، هر قد بشینه کانت و هگل بخونه در فلسفه، هر قد بشینه وبر و شلر بخونه در جامعه شناسی، هر قد بشینه فروید و اریکسون و اکسینر و دیگران رو بخونه در روانشناسی، هر قد بشینه آدام اسمیت و آدام فرگوسن و دیگران رو در اقتصاد بخونه، چیزی از غرب متوجه نمیشه. غرب اصلی شکلگیریش با معمارانی است به نام خانواده مدیچی ها. خانواده مدیچی ها خب خانواده هستن که توی ونیز مستقر بودن. ونیز شهریست که کوچه ها و خیابوناش پر آبه، در شمال شرقی ایتالیا است، نزدیک به منطقه اسلاف هاست، نزدیک به منطقه در واقع بالکانه. اونجا در اثر جنگ‌های صلیبی بسیاری از یهودی‌ها از جهان اسلام فرار کرده بودند، آمده بودند در ایتالیا و در راسته اروپای شرقی، یعنی تا لهستان و روسیه. خانواده منیچی خب اینا تو گتوها بودن. گتو محله‌هایی بود که بیرون بودن از شهر و باید یه رنگ زرد رو لباسشون می‌زد که معلوم بشه اینا یهودی‌ان، با مردم مخلوط نشن. یهود در درون خودش ربا حرامه، اما بیرون خودش اجازه داره ربا بده. در تلمود، کتاب شریعت یهود، ربا به عنوان پدیده‌ای که جنگ با خدا نامیده شده در قرآن بین خود یهودی‌ها حرام، اما یهود اجازه داره بیرون خودش ربا بده. اینا استاد مدیریت مالی هست. 3000 سال از زمان داوود نبی و سلیمان نبی اشراف و مدیریت مالی پیدا کردن و استاد شیخ عمران حسین، عالم بزرگ اهل سنت که عمرش رو 60-70 سال در این قضیه گذاشته و 4 تا کتاب به انگلیسی نوشته که در آمریکا اینا وقتی منتشر شد ایشون رو از اونجا دیپورت کردن و الان در مالزی مستقره. چون در اون کتاب اورشلیمش 2950 سال سابقه تاریخ مالی یهود رو بررسی میکنه و این که اینا تمام این 2950 سال یک ترفندی دارن، نظام مدیریت مالی جهان رو چند به خودشون میگیرن. جمله داره کیسینجر، حتما به این نکته دوستان عزیز توجه داشته باشید. 3 تا شرط میذاره کیسینجر. کیسینجر میگه کسی که انرژی رو کنترل کنه، مثلا چجوری دنیا رو کنترل میکنه، هر کسی یه چیزی رو کنترل کنه. جمله آخرش اینه، میگه هر کس پول رو کنترل کنه، کل جهان رو کنترل میکنه. این جمله کیسینجر که هر کس پول رو در دنیا کنترل کنه، کل دنیا و مردم رو کنترل میکنه، این جمله جدیدی نیست توسط یک یهودی به نام آقای کیسینجر، بلکه این جمله به تعبیر شیخ عمران حسین 2950 ساله که یهود در امپراتوری هخامنشی چطور انعام اختیار امپراتوری هخامنشی رو تو چنگ خودش گرفته بود؟ با کنترل پول. یعنی در دوره‌ای که کار شروع میکنه تو قضیه هخامنشیان، چرا وقتی کوروش میاد اونجا رو میگیره بدون خونریزی اینا رو آزاد بکنه؟ چون تکیه کوروش به منابع مالی اینا بوده. مورخین مختلف اینو تذکر دادن. بعد اینا برمیگردن به فلسطین، پخش میشن تو سطح امپراتوری ایران. مدیریت منابع مالی رو دست میگیرن. 3 تا 4 تا شاه بعد، یعنی در دوره خشایار، استر که الان قبرش تو همدانه، اینو به عنوان ملکه میفرستن تو دربار خشایار. عموش یعنی مردخای میشه وزیر اعظم. یعنی امپراتوری تا زن شاه و وزیر اعظم میشن یهودی. در دوره امپراتوری اتریش، پیتسبورگ ها، در دوره امپراتوری انگلیس با خانواده روچیل ها، در دوره امپراتوری فعلی آمریکا با جریان آیپک در رژیم صهیونیستی اینجا و جریان لابیش تو آمریکا 6 میلیون نفرن، مدیریت مالی رو امروز فدرال رزرو که تو آمریکا پول چاپ میکنه، بانک مرکزی است که 14 تا بانکدار یهودی در آمریکا سهامشو دارند. اونا پول آمریکا رو چاپ میکنن بدون اینکه پشتش طلا باشه. دلار رو چاپ میکنن. الان که دلار داره سقوط میکنه، رفتن به سمت مفهومی به نام بیت کوین. یعنی سکه هایی که این سکه ها توسط سوپر کامپیوتر ها تولید میشه. شما کمتر از 10 سال آینده به جای اقتدار دلار، نسل شما با یک ارز جهانی جایگزین دلار روبرو میشه به نام بیت کوین. حالا مخاطرات خودشو داره از حوصله جلسه خارجی که من بخوام وارد اون بحث بشم. اما به هر جهت 2950 ساله یک جریانی در جهان هنرش این بوده که همه جا بیاد پول و منابع پولی و مالی رو مدیریت و کنترل کنه. امروز آقای کیسینجر میگه که هر کس پول کنترل کنه دنیا رو کنترل. جمله سال گذشته یه رهبری نسبت به فرماندهان سپاه که در جلسه ای که در 28 شهریور سال گذشته در سالگرد هفته دفاع مقدس بود مطرح شد این بود: کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید. این جادوی پولی و مالی دشمن چیه؟ چاپ پولی بدون پشتوانه. چاپ پولی بدون پشتوانه یعنی جادوگری. همیشه گفتم دیگه، گفتم اون زکریای رازی خواست با شیمی و کیمیاگری مصر رو، یعنی فرستاد برای مصر رو بکنه طلا، نتونست. چشماشو گذاشت به این قضیه، از پس آزمایش کرد دیگه. تمام کیمیاگرها در یه دوره‌ای از تاریخ تلاششون بود که فلز واقعی قرمزی به نام مصر رو بکنن فلزی به نام طلا. در ادبیات فارسی ما هم هست دیگه، اون مثل وجود کسی بشه زر بشه طلا. اما بشر الان کاغذ چاپ میکنه باش طلا میخواد. به قول مایک میلونی میگه پول امروز یا چاپ میشه یا تایپ. پولی که چاپ میشه با کاغذ، ریال ایران، یوان چین، ین ژاپن، یورو اروپا، دلار آمریکا، اینا چاپ میشن، پشتشون طلا نیست. اون پولی هم که تایپ میشه 0101001 رو شما برنامه‌ریزی میکنید و یه بیت کوین میاد بیرون چند میلیون تومان قیمتش. وقتی طلا باید به عنوان معیار سنجه سنجیدن از معدن استخراج میشد، الان یا چاپ میشه یا تایپ، نتیجه چی میشه؟ این جمله که رد میگه پیامدش چی بوده؟ 62 تریلیون دلار بدهیه. من 4-5 سال گذشته که اینجا پشت این میز هر سال دوستان برای من موضوع اقتصادی انتخاب کردن، یادم اولین بار که اینجا نقشه بدهی اقتصاد جهان نشون دادم 54 تریلیون دلار بود. الان از 62 تریلیون دلار عبور کرده. اکانومیست ریدرز دایجست، پایگاه اصلی اطلاع رسانی اقتصاد جهان، آمار بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول رو که میگیره آنلاین منتشر میکنه، یعنی گزارش بانک مرکزی همه کشورها جمع میشه اونجا، شما رو هر کشوری بیستید کلیک کنید اونجا کلن ریز اقتصاد اون کشور آمار ارقامش میاد روی ایران و هر کشوری. کشورهایی که اونجا به رنگ قرمز در آمدن اقتصادشون در وضعیت بحرانی، آمریکای شمالی یعنی شمال آمریکا، کانادا و مکزیک، در آمریکای جنوبی کشور برزیل. خب میریم تو اروپا، اروپا میریم توی شرق، هند، چین، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا. اینا که خیلی اقتصادهای برتری هستن، قرار میان مشکلات جهان رو حل کنن، یکی باید مشکل خود اینا رو حل کنه. چرا اینا رو دچار مشکلن؟ این 62 تریلیون دلار بدهی مال کیه؟ برای چیه؟ به کی بده کارن؟ به هیچ، به چاپ بکنی پول بده پشتوانه. که گفتم اگر ما الان اینجا برا نسبت دانشگاه تو این دانشگاه یک دستگاه چاپ بذاریم، هممون با هم دیگه تا فردا صبح بشینیم کاغذ ها رو بدیم داخل دستگاه چاپ، از اونها ترابل چک 100 هزار تومانی بیاد بیرون، یک کامیون 20 تن تا فردا صبح ترابل چک 100 هزار تومانی چاپ کنیم، بریزیم تو بازار کرمان هر چی کالا هست بخریم. ما که یه شب تا صبح کاغذ چاپ کردیم صاحب ثروت شدیم، اما اون پول دادیم دست اون مردم، اون مردم با این پول هر چی بیشتر کار میکنن بدهی در اقتصاد ملی بالا میره، چون کاغذ ارزش نداره. دولت‌هایی که اسکناس چاپ میکنند منفعت میبرن، رفا میمونن، اما ملتشون بیدار میشه، نابود میشه. حالا چون مال ایران منتشر نشده، شما وبسایتی که دولت آمریکا منتشر کرده به اصطلاح آنلاین این رو نشون میده، مال خود آمریکا رو ببینید، usnet.org، ساعت دویون و بدهی آمریکا، وقتی وارد میشید آنلاین تمام خونه هاش داره کنترل میندازه. یکی از این خونه ها مال اینه که یه کودکی که الان به دنیا میاد، همین الان به دنیا اومده چقدر بدهی داره، یعنی بدهی ملی رو سرجمشون شما خودش میکنید توی معلومه تک تک مردم چقدر بدهی دارند. الان آمریکا بالای 20 تریلیون دلار بدهی داره، یعنی از 62 تریلیون دلار یک سومش بدهی اقتصاد آمریکا است. درآمد آمریکا چقدره؟ 4 تریلیون دلار، 4000 میلیارد دلار، 16 تریلیون دلار بدهی داره. اینه که کلا میشه میاد اردیبهشت امسال آقای ترامپ پیش ملک سلمان اونجا 450 میلیارد دلار جیرینگی میگیره، 110 میلیارد دلار قرارداد تسلیحاتی. و نشریات آمریکایی میگه مثلا اصلا صحبت نشده که قرارداد 110 میلیارد دلار چی براش به جاش بدن. بعد برمیگرده تو آمریکا میگه رفتم عربستان رو دوشیدم. یعنی بحران مالی، آقا 7-8 کشور اصلا نیان، چون بحران شغل دارن دیگه. با این شعار اومد سر کار که رویای آمریکایی مرده، و با این شعار اومد سر کار که شغل برای آمریکایی، هر متخصصی از کشور دیگه میاد یه شغل آمریکایی رو از دست ازش میگیره، کارگر که از ایران نمیره آمریکا، از ایران پزشک و دکتر متخصص علوم انسانی و مهندس گرایش های فنی و استاد دانشگاه میره، میگه شما وقتی میای جایی یه متخصص ما رو میگیری، ایرانی نیاد، اون یکی نیاد، اون یکی نیاد، اون یکی نیاد، بعد دیوارم که دارن میکشن بین مکزیک و آمریکا 3700 کیلومتر دیوار، سیاست درهای بسته، مرز میکشن 7-8 کشور به بهانه تروریسم و بیروزانه پیام، بعدم رسما اینا میان شغل ما رو میگیرن. اقتصادی که دچار چنین مشکل بنیادینی هست، مایک ملونی خوب تشریحش میکنه. مایک ملونی از 1913 که فدرال رزرو بانک مرکزی به وجود اومد تا سال 2013 در 100 سال، در 100 سالگرد فدرال رزرو، ارزش دلار 80% سقوط کرده. یعنی دلاری که در 1913 اول فدرال رزرو ارزشش مثلا 100 بود، ارزشش در سال 2013 رسیده به 80%، به 20%، یعنی 80%ش سقوط کرده. حالا ما اقتصادمون رو تکیه میدیم به پولی که خودش دچار مشکله. اینه که هر چی توی جامعه من و شما بیشتر بدویم، هر چی دولت‌ها بیشتر تلاش کنن، اثرش در زندگی مردم کمتر دیده میشه. چرا؟ چون تکیه به دلاره. بذار رهبری در ادامه اون نکتهش تاکید میکنه که جادوی کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید. دشمن داره شعبده‌بازی‌های میکنه، با این شعبده‌بازیش کوچاپ میکنه. کشور رو از این جادوی پولی و مالی خلاص کنید و آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی ملت بشکنید. آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی کشور بشکنید، هم ملت خودتون رو نجات بدید، هم برای دیگران الگو شدید. خب این نکته که ایشون گفت، چون اقتصاد ایران که اقتصاد بزرگی نیست دیگه، کلا 300 میلیارد دلار اقتصاد ما ظرفیت داره، 300 میلیارد دلار ما کلا از دلار آمریکا هم قرض کنیم، بذاره واسه خودمون خوب میشه که پشتوانه نصب بدم، پشتوانه دلار بخوام عمل کنیم. چون الان گام اولش برداشته شد، هفته دو هفته گذشته با ترکیه پیمان پولی دو جانبه که امضا شد، از این به بعد دیگه ما و ترکیه بینمون ارز سومی به نام دلار نیست. یا این بس راهنمایی بدون اربعین، اینکه آقا عربی‌ها میان تو شهرهای ما بانک بزنن، اینجا ایرانیه بره دینار ریال بده، دینار بگیره بره تو عراق زیارت خرج کنه، بانک‌های ایرانی برن توی شهرهای عراق شعبه بزنن، عراقی‌ها بره اونجا دینار بده ریال ایران بگیره بیاد بره مثلا مشهد زیارت. چرا مثلا باید ما دلار بگیریم اونم باید دلار بگیره؟ این ارز سوم بره کنار. مایک ملونی میگه که 400% تورم آمریکا، دو فیلم مستند بشه، میگه 400% تورم آمریکا. اما چون تو آمریکا نمود نداره این 400%، میگه چون آمریکا تورمش رو صادر میکنه. بعد میگه یعنی چی صادر میکنه؟ میگه هر کشوری که پول آمریکا رو میذاره مبنای اقتصاد خودش، بخشی از این تورم رو جذب میکنه. اگر 100 کشور مثل ایران هر کدوم وقتی پول آمریکا رو گذاشتن مبنای اقتصاد خودشون 4% از تورم آمریکا رو جذب کنن، 100 × 4% میشه 400%، تورم آمریکا میاد زیر صفر. یعنی در واقع آمریکا جامعه پرتورمه، آقای مایک ملونی میگه. بعد این تورم عظیم تو سر ترکیه، پاکستانی، چینی، ژاپنی، ایرانی، کره ای، مصری، فرانسوی و دیگران خورد میشه. پس برخلاف اینکه ممکنه یه دوستی بیاد به من یه استاد مثلا سر کلاس بگه آقا مثلا یه مشتق گیری میکنیم الان نظرات این چنین، نه آقا جان، اون نظرات نیست که این کشور رو به جلو میبره. اونا دست تو جیب ملت ها میکنن، جادوگری میکنن، شعبده بازی میکنن. آقای و سروری دلار اگه بخواد بشکنید، دلاری که 80% ارزشش رو توی 100 سال از دست داده، همین برای که سر پول ما اومده، ما هم پولمون در 30-40 سال گذشته خب خیلی ارزشش رو از دست داده. داشتن یک پول قوی و توانمند یک اقتصاد رو میتونه نجات بده. حالا چینی ها این ارزش پولشون رو گرم کنن که کالاشون از اون فروخته بشه، ولی اینا بالاخره یه حدی داره دیگه. چون دو سال پیش تابستون سال 1994 بین آمریکا و ژاپن چین جنگی انجام شد، اون جنگ ارزی 45 روز طول کشید، 40% اقتصاد چین نابود شد، یه گولم شدی نشد. اینو حق فارسی هم انگلیسی جستجو کنید در فضای سایبر. متن سخنرانی آقای لی نخست وزیرشون که آخر سال 94 اسفند جلوی در کنگره 13 خلق چین داشت توضیح داد که چه بلایی سر اقتصادشون اومده رو خبرگزاری ایرنا کامل ترجمه کرده. اون متن کامل رو ببینید چه بلایی سر چین اومد. شما صدای گونه نشنیدید ولی 45 روز یوان با دلار جنگید، نابود شد اقتصاد چین برشوندش. همین اتفاق زمستان 1990 برای ما افتاد. یک روز با ریال ما یک جنگ ارزی انجام شد، کارنسی واز، جنگ ارزی، نزدیک نیمی از ارزش پول ما نابود شد تو یک روز. خب دو سال بعد 1992 جیمز ریکاردز، اون استراتژیستی که این جنگ رو طراحی کرده علیه چین و ایران و روسیه، این کتابش تو ایران ترجمه شده البته، این توی یک سخنرانی که داره تو اندیشکده کارنگی میکنه داره توضیح میده که چجوری پول ایران رو نابود کرده از سال 90. اون رو اون پدرش رو مجموعه ما زیرنویس کردن تو فضای سایبر موجود جستجو کنید میبینید. البته فیلم بعد از سال 92 دو سال بعد، یعنی تقریبا دو سال پیش منتشر شد و لو رفت. اون موقع مسئولین در تهران فکر میکردن که یه سری صراف دارن بازار ارز رو بالا پایین میکنه. میلبوسای میران انتظامی میذاشن تو خیابون منوچهری و خیابون فردوسی، بعد این دلالای ارز که تو خیابون دلار چنج میکردن رو میگرفتن میشه بودن تو میلبوس میبردن. کشور درگیر جنگ ارزی بود، دلار رو ریال میجنگیدن، ما یه متخصص جنگ ارزی نداشتیم. بله ما قاسم سلیمانی داریم. 5 تا کشور دیگه مثل سوریه و عراق و لبنان و فلسطین و یمن جنگ باشه، ما یه افرادی داریم مثل شریک حجتی برن سرشون بریده بشه، دشمن رو ببرن عقب، عراق از دست داعش نجات بدن، 60-70% سوریه رو نجات بدن، ولی ما متخصصی به نام جنگ ارضی نداریم. یه روز اینا با ویروس استکسنت حمله کردن به تاسیسات اتمی ما. اگر در هیروشیما و ناگازاکی بمب اتم استفاده کردن، افتخار اینو برای خودشون میدونن که اولین کشوری هستن که بمب اتم استفاده کردن 50-60 سال پیش با قدرت تمام، و اصلاحی هم نمی کنن از شما. از سال ژاپن میگه بعد امسال اصلاحی کنید، نمی کنن این کارو. توی فیلم مستند زیرو دیز اونجا رسما میگن ارزشی که حمله ویروسی در ویروس استکسنت به تاسیسات نتنز در ایران داشت برابری میکنه با اون عملیات حمله اتمی به هیروشیما و ناگازاکی، یعنی اولین عملیات سایبری گسترده جهانی. از طریق PLC ها اومدن این ویروس رو آوردن، مثلا وارد سیستم ما کردن، 13 روز اومد نشست توی سیستم تو نتنز تا کل شبکه رو شناسایی کرد، بعد فعال شد، مدیریت سانتریفیوژا رو دست گرفت، چون سانتریفیوژا رو دورش تند می‌کرد که اینا ذوب بشه، میلیاردها دلار به ما صدمه زد. بچه‌ها فکر می‌کنید چجوری مثلا فهمیده بودن؟ مسئولین ما فکر می‌کردن که یک کسایی تو نتنز دارن خرابکاری می‌کنن، مدیران رو می‌گرفتن، مهندسا رو می‌گرفتن. این اون جنگ ارزی بود که می‌رفتن مینیبوس می‌ذاشتن کسی که تو خیابون دلار می‌فروخت جمع می‌کردن. یعنی در نسل شما کسانی توی فضای سایبر و کامپیوتر جوری مسلط میشن که اونها قاسم سلیمانی های آینده هستن برای امنیت و بقای کشور. شما هر روزی برای باید میشنن یه جا آتیش گرفته. این روز الان یکی از پارشگاه تو جنوب تهران آتیش گرفته، 60 نفر جانشون از دست داده. تو خود همون مستند زیرو دیز رسما میگه که ما این مدل رو برای آتش سوزی گسترده در بخش دیگه ایران طراحی کردیم، اسمش هم گذاشتن عملیات نتروزئوس، که اون عملیاتی که تو نتنز انجام دادیم پیش اون هیچیه. یعنی از راه دور آتش سوزی توی دانشگاه، از راه دور آتش سوزی توی پادشگاه، از راه دور آتش سوزی توی هتل. حالا حتما اون دو ساعت زیرو دیز رو ببینید که چه دکار تخصصی رو مأمورین سرویس‌های اطلاعاتیشون میگن. یعنی سازمان NSA که صاحب اینترنته، سازمان GCHQ انگلیس و سازمان 8200 درجه سایبری با هم یه عملیات جهانی رو برنامه‌ریزی کردن، تاسیسات اتمی ما رو دچار مشکل کلیدی کردن. اون لحظه ما غافلگیر بودیم، غافلگیر شدیم، فکر میکردیم یه کسایی دارن خرابکاری میکنن، اینو بگیریم. جنگ ارزی بود، اقتصاد ما داشت صدمه میخورد، یک دفعه قیمت دلار خوب دیدی رفت بالا. امروز که شما یه میلیون تومن حقوق میگرفتید در زمستون سال 90، باش یک میلیون تومن قدرت خرید داشتید، هفته بعدش به دلیل اون یک روزی که جنگ ارزی شده بود با پول ما و 50% ارزشش نابود شده بود، 1,000,000 تومان شما 500,000 تومان می‌ارزید. یعنی شما با اون 1,000,000 تومان می‌رفتی بازار نمی‌تونستی 1,000,000 تومان خرید کنی. همه فهمیدن که فقیرتر شدن. دولت فهمید که منابع بودجهش آب رفت. پول عدد و رقمش همین بود. این جنگ اسمش جنگ ارزیه. این جنگ متخصص نداشت. البته خب ما هم توی دوست ساده گذاشته به طور ضربتی نسلی از استراتژیست های جوان رو تربیت کردیم که امروز اینا متخصص جنگ ارزی هستن. اما دوستان این نکته رو میخوام بگم، متون رسمی که تو دانشگاه ها تدریس میشه اینا خیلیش مال 40-50 سال پیش، خیلی از این متون به درد امروز نمیخوره، نیاز امروز ما رو جبران نمیکنه. ما وقتی که میذاریم کف مدرسه و دانشگاه و جای دیگه، باید اونی که زحمت کشیده برق داره تو اداره برق برای ما روشن میذاره، اون پلیسی که داره زحمت میکشه امنیت ایجاد میکنه، اونی که تو اداره آب داره آب رو تامین میکنه، اونی که داره همه اینا که دارن بیرون این دیوارا زحمت میکشن تا ما رو شما اینجا بشینیم این رو ساختارشو قدم بزنیم، خب این خروجیش باید بشه تاثیر زندگی همون مردمی که دارن این زحمات رو برای ما میکشن. اما اجمالا ببینید یه جنگ ارزی شد پدرش اینو در آورد، یه جنگ ارزی با ما شد تو یک روز، انقدر روسیه ترسید که ریخته تو بازار، دو سال و نیمه داره فقط طلا میخره. قرارداد بزرگی که یک ماه و نیمه پیش بست با چین برای فروش نفت و گاز به چین، از این طرف پروژه فروش نفت و گاز به چین در طول 25 سال آینده، شرطش اینه که پول چین رو بگیره به شرط نفتش به طلا. یعنی بتونه مثلا ما بزای یوانی که میگیره یوانه رو بده یه روز طلا بگیره. چون کلا سر چین رفت، چین دلارای آمریکا رو میگرفت، به جایی که طلا ذخیره کنه ارز آمریکا رو ذخیره میکرد، یعنی دلار ذخیره میکرد، نزدیک 1,000,000,000,000 دلار ذخیره کرده بود. آمریکا تو جنگ ارزی کار کردن اون دلار از بین رفت، یه طلا بود که از بین نمیرفت. خب ببینید ما میتونیم داعش رو 4 تا کشور اون طرف تر دور کنیم، حالا اون رد میشه تو خیابونه کرمان راه میریم بمب منفجر نمیشه، اما پول تو چین هم تو کمتر از چند ساعت ارزشش نصف میشه، یعنی کمر اقتصاد ملی میشه. حالا شما هر جوری تو تلاش‌های سیاسی که در اون دولت و مجلس تلاش کنی، روز به روز داره پول نابود میشه. بذار رهبری جمله‌اش میشه چی؟ کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید، آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی ملت بشکنید، آقایی و سروری دلار رو بشکنید. حالا الحمدلله شروع شده، بالاخره گام اولی که با ترکیه بسته شد، تا الان چین حدود 44-45 تا کشور رو پیمان پولی دو جانبه امضا کرده، کشور دیگه هم به همین سمت رفتن. ما یه مقدار دیر شروع کردیم، 7-8 سال دیر شروع کردیم، ولی بالاخره جامعه ما باید بداند اگر میخواد پولش ثبات داشته باشه و قدرت داشته باشه، باید وابستگیش به دلار رو بگیره. البته ما تا وابستگی به دلار رو حذف کنیم، بیت کوین اومده به مصیبت دیگه اونجا داریم. روس‌ها دو هفته پیش پاتک زدن، خودشون این سازوکاری که اون شبیه مثلا باز تولید بیت کوین هست رو خودشون ایجاد کردن که نیفته دست کسای دیگه، معیار و مقررات براش تنظیم کردن، چینیان دارن همین کارو میکنن، هندیان دارن به همین سمت میرن، ما هم طبیعتا باید در این حوزه گامای موثری رو برداریم. پس ببینید حرف اصلی چیه؟ کیسینجر میگه هر کس پول کنترل کنه دنیا رو کنترل میکنه، مردم جهان رو کنترل. این حربه 2950 سال دستش بود، تجربه شون جمع شده شده رشته مدیریت مالی و باید بدونیم این چجوری شکل گرفته. به دوره جدید که میرسه در خانواده مدیچی، خانواده مدیچی میان توی شهر ونیز، یهودی هستن که هر نداره با مردم مخلوط بشن، اون لباسشون باید پارچه زردی بزنن که معلوم باشه اینا یهودی هن و توی گیتو ها و محله های حاشیه زندگی کنن. اینا بلند میشن میان توی شهر، یه نیمکتی دارن توی اون پیاده‌روهایی که مسقفه توی شهر ونیز، چون خیابونه ونیز پر آبه، تو پیاده‌روهای نیمکتایی دارن که پشت نیمکت میشینن، به این نیمکت ها میگن بنک، پشت این بنک ها میشینن ربا میدن، معلومه هر کی پشت این میز نشسته باشه ربا میدن. اینا اینقدر به تجار مسیحی ربا میدن وضعشون خوب میشه، اینا رو وامدار خودشون میکنن، ساختمون میخرن مثل ساختمون میذارن بانک. کلمه بانک که الان میشنوید مترادف و مسابقه با رباست. وضع خانواده خوب شد، یه پایتخت مالی فرهنگی باید تعریف کردن. از ونیز رفتن وسط ایتالیا یه شهر 70,000 نفری رو مصادره کردن به نام فلورانس. فلورانس قلب رنسانسه. یعنی شما اونجاست که کتاب شهریار ماکیاولی نوشته میشه، تو همون دوره اونجاست که داوینچی و میکلانج اون نقاشی ها و اون مجسمه ها رو سازگارش رو رقم میزنن، اونجاست که دانته میاد اون کمدی الهی رو مینویسه. یه شهر 70,000 نفری این همه شخصیت فرهنگی و سیاسی و اقتصادی شاخص در یه دوره محدود 100 ساله. ولی ما مثلا قسمت فقط هنری و معماریش رو شناختیم، بعد گفتیم آقا اینا یه همچین تحول فرهنگی رو رقم زده شده رنسانس. واقعیتش اینجوری نیست. حالا حتما شما سریال مدیچی رو ببینید، برید تو این فضا ببینید چه جوری شده. سریال مدیچی از قسمت ونیز شروع نمی‌کنه، از موقعی که تو فلورانس شروع می‌کنه، یعنی تقریبا 60-70 سال اومده جلو. خانواده مدیچی اساس بانک رو گذاشت. انقلابی رو به وجود آورد در انقلاب‌های مالی، چون قرن 11 تا انقلاب مالی داشت که یکیش انقلاب قیمته، انقلاب دومش انقلاب بانک، انقلاب مالی که به بانک انجام میده. در انقلاب بانک خانواده مدیچی تونستن از طریق رباخاری هزینه رو به وجود بیارن به نام سیستم بانک. وقتی سیستم بانک رو به وجود آوردن، آمدن تو شهری به نام فلورانس. در شهری به نام فلورانس با مدیریت منابع مالی ایتالیا و پاپ بزرگ کلیسای واتیکان در روم، تمام مدیریت مالی اروپا رو دست گرفتن. یعنی شعبه بانکشون به سراسر اروپا گسترش دادن. یه کار مهم دیگه کردن، شدن خزینه‌دار و بانکدار پاپ، که داخل سریال نشون میده چجوری قرار که پاپی انتخاب بشه. 24 تا کاردینال باید رأی بدن، نصف به علاوه یکش میشه 12 نفر به اضافه یه نفر، 13 نفر باید بخرن. پسراش رو میفرسته با کیسه های زر، میرن لابی میکنن اون کاردینال رو میخرن. اون کاردینال ها یه کاردینال رو که قول داده اگر رأی بیاره و بشه پاپ، تمام خراجی که از سراسر قاره جمع میشه میاد توی واتیکان بده اینا تو بانکشون نگه دارن. یعنی یه پول عظیمی که از سراسر اروپا جمع شد، مسیحی ها میفرستادن میامد برای واتیکان، همه رو این تو بانک خودش نگه دارن. خلاصه اینا میرن همه رو میخرن، اون کاردینال میشه پاپ و اینا میشن بانکدار پاپ. یهودی های رباخار شدن بانکدار بزرگترین شخصیت مذهبی مسیحی ها. یعنی اول دین رو به دجل کشیدن، با ربایی که در دین حکمش جنگ با خداست، آمدن شدن رب صدا بانکدار خود پاپ. اول کلیسا رو نابود کردن، اول پاپ رو آلوده کردن، اول پولی که مردم برای کلیسا میفرستادن رو آلوده به ربا کردن، بعد اون پوله رو به قول کیسینجر کنترل کردن که هر کس پول رو کنترل کنه دنیا رو کنترل میکنه. یا اون پولی که میومد تو کلیسا اون پول درشت رو کنترل کرد. اول دین رو زمین زدن. حالا متوجه میشید چرا امروز مراجع اعزام تقلید علیه ربای تو بانکای جمهوری اسلامی فریاد میزنن. سال گذشته در 1395 7 تا مرجع توی قم 61 بار 7 تا مرجع توی قم اعلام کردن سیستم بانک جمهوری اسلامی اولی. یعنی نگرانی که امروز مرجع دارن اینه. خب شما نمیتونید انتظار داشته باشید در رشته مدیریت مالی که مطلق متونش همین حرفا رو توی قرده، یا رشته اقتصاد که مطلق متون این چنینیش مربوط به مطلب ترجمه شده یه اوناست، نمیتونید انتظار داشته باشید که خب اقتصاددانی که اینجا دکتر رو گرفته یا مثلا دکتر مدیریت مالی گرفته رفته شده مسئول توی مجلس و دولت، اون متوجه بشه که مرجع تبلیغ چی میگه. اون الان باید تازه بهشون این سریال مدیچی ببینه، ببینه که رنسانس با لئوناردو داوینچی و لبخند ژکوند انجام نشده، رنسانس با مجسمه‌ای که از داوود ساخت میکلانج درجه نرسیده، رنسانس با آلوده کردن پاپ به نظام مالی رقمی شروع شد. گفت کتخدا رو ببین ده رو بچاپ. اول رفتن توی اروپا کتخدا یعنی پاپ رو دیدن، کل تمدن غرب رو شاپیدن نابود کردن. چقدر زیرکانه عمل کرد. خب اونجا میبینید اصلا من بسیار زیبا این نقش جیوانی مدیچی رو بازی کرده، خیلی زیبا. وقتی که پسرش کازیمو کار دست میگیره، حالا اینا خزانه دار پاپن میان کار دوم انجام میدن، فرهنگ و اخلاق رو از دین جدا میکنن. 1200 سال مردم پوشیده، حالا اینا میان یک سری هنرمند و مجسمه ساز همجنس باز رو صدا میکنن، بهشون پول میدن، اینا مجسمه های برهنه رو شروع میکنن طراحی کردن. برهنه سازی رو و فرهنگ برهنگی رو از مجسمه ها شروع میکنن. تو اتاق اون پسر کوچیکش لورنزو نشون میده، خب نقاشی کلیسا رو که حتما باید احتمالا توی تلویزیون دیدید یا توی فیلم ها دیدید یا توی فضای سایبر دیدید، نقاشی کلیسا رو اون موقع تو سقفش نقاشی های مذهبی کشیده میشده که پوشیده بودن دیگه، ملائکه و نمیدونم فضای جهنم و فضای بهشت و انبیا. حالا تو اتاق خود لورنزو عکسای انسان های برهنه. اگر فرهنگی به نام فرهنگ پورنوگرافی، یعنی بعد از 100 سال گذشته سینما به وجود اومد و در فضای سینما 50-60 سال پیش، 70 سال پیش تلویزیون به وجود اومد و بعد 30-40 سال پیش که دیگه فضای سایبر و اینترنت آرام شکل گرفت، اینا دست به دست هم دادن، امروز 400 میلیون پیج پور در 24-5 میلیون وبسایت با 147 آپشن از خواص و رذایل جنسی در اختیار بشره، این تمدن چرا به اینجا رسیده؟ که خود آمریکایی‌ها میگن از این 400 میلیون پیج پر 89% آمریکایی‌ها مصرف کننده شد. یعنی 11% بقیه. 89% آمریکایی‌ها مصرف میکنن، بقیه‌اش دیگه دست بقیه است. خب این تمدن چرا به اینجا رسیده؟ چرا امسال آلمان ازدواج همجنس باز رو قانونی کرد تو مجلسش دیگه راشتاک؟ چرا سال قبل آمریکایی‌ها هم قانونی کردن؟ چرا سال قبل ترش انگلیس؟ یعنی از سالی که دانمارک شروع کرد ظاهرا یه قانون نانوشته دادن، سالی یکی از این کشورها ازدواج همجنس بازا رو رسمیت بهش تو قشن قانونی کنن. خب مگر برای همین یه دونه رسیده اخلاقی پیامبری به نام لو 4000 سال پیش نیومد، مردم نشنیدن، عذاب نازل شد؟ زمان ظهور حضرت به این دلیل کار دشوارتره که تمام رسائلی که در دوره تک تک انبیا بوده امروز در دوره فعلی جمع شده، جامعه تمدن امروزی رو شکل داده. رسماً ما چشممون رو پورشه آلمان میگیره، بنز آلمان میگیره، بی ام و آلمان میگیره، اما هیچ صدایی در جامعه بشری در نمیاد که آلمان با 80 میلیون جمعیت، کشور کانت، هگل، هایدگر، نیچه، چرا شما همجنس بازی رو رسمیت بخشیدید؟ بشر انگار مسخ شده، نمیتونه به این خباثت ها اعتراض کنه، چون زیبایی و ظرافت بنز و بی ام و پورشه ما رو میگیره. سال قبل وقتی انگلیس این کار کرد، آمریکا، سال قبلش وقتی انگلیس این کار کرد، سال قبلی یه دفعه چشم نمای میکنه ببینید بخش عمده‌ای از نظام تمدنی لغات و همجنس بازی مردان و زنان درش رسمیت داره، قانونیه و بشر نسبت به چنین انحرافی نتونسته حتی سفیرش رو صدا کنه بگه آقا این کارو چی دارید میکنید؟ اونا اگر دوتا خانم تو جامعه ما نرن ورزشگاه، اونا سفیر ما رو صدا میکنن، اعتراض میکنن، ولی ما نمیچنیم شما چرا دارید این کارا رو میکنید؟ مسخ شده بشر. موسی پیامبری چوپان یه عصای گرفته دستش میره تو دربار فرعون، بناهای عظیمی که ساخته شده تو تنوز 3-4000 سال رو پا وایساده، نه بناهای معماری امروز که شما 50 سال دیگه فرار شده از دوم سازیش. مردم ابهت اون نظام معماری و اون هیمنه و اقتدار فرعونی میگرفتشون، رفته اونجا بهش میگه ببین فتق الله و عتیمون، تقوی خدا رو از منم اطاعت کن، گفت بیاد بهش معجزه نشون بدیم، تراباشون انداختن شد مار. اینم خدا بهش گفته بود اصلا تو بنداز، انداخت شد اجده اون مارا رو بندید. گوش نکرد بابا یهود بردش اومد بیرون، اومدن دنبالش برد شد دیورتون. امروز هم همینه، نقشه خانواده 2017 رو مال امسال رو ببینید، 2016 مال پارسال رو ببینید، 2015 مال پیرسال رو ببینید، ببینید این چند تا نهادی که برای سازمان ملل این ساختار خانواده جهان رو فولس میبینن، نقش خانواده جهان رو تقسیم میکنن و برآورد میگیرن، نگرانیاشون کجاست؟ این آمار زنازاده ها که امروز برای سازمان ملل نگران کننده شده، امروز نمیتونن چیکارش کنن؟ آقای سازمان ملل ریشش توی اون خانواده مدیچی که آمد اخلاق رو از شریعت جدا کرد، آمد گفت سیاست منهای دین، اقتصاد منهای دین، فرهنگ منهای دین، اخلاق منهای دین، هر آنچه که ما رو منع میکنه. بعضی ها میگفتن که اگر دین با منادیانش بیان تو صحنه چیزی رو بگن که با آزادی مردم در تعارض باشه، دین و منادیانش منزله میشن، به زاویه رانده میشن. حضرت لوط آمد گفت مردم آزاد نیستید که کسافتکاری رو بکنید. مردم گفتن ببین بیرونت میکنیم. خودمون ملائکه فرستاد گفت شما برید بیرون. با دخترش رفتن بیرون، اونجا رو سحر کرد. نو حضرت لوط به عنوان یک کسی که تو اقلیت بود ضرر کرد به اون قوم. تمدنی که امروز به اسم آزادی 400 میلیون پیج پر ایجاد کرده، دست آورد و رها آورد زن آزادگیش، جایی رسیدی به سازمان ملل که کولومبیا 84% بالاترین عدد رو داره، تو تمدن غرب اروپا در درون اروپا فرانسه با 57% بالاترین عدد رو داره. آیا اینجا این آزادی خوب بوده؟ دچار مشکله. ولی جامعه مثل ایران یا مثل افغانستان پرشه نداره، قبول بنز نداره، بوئینگ نداره، اپل تولید نمیکنه. اما شما یه پدر مادری دارید، یه چیزی به شما داده که اون جوانی که همسن شماست الان تو دانشگاه آمریکا و اروپا الان هم اگه تلاش نکنه دیگه نمیتونه به دستش بیاره. اونم حلالزادگیه. اون پدر و مادری که نتونست بنز برای شما تهیه کنه، نتونست زندگی آنچنانی مادی برای شما تهیه کنه، اما اولین حق اساسی شما رو به شما تعمیل داده، اونم مسئله حلال‌زادگی است. چیزی که امروز اندیشمندانشون وقتی با هم میشن میان تهران توی نمایش های چنینی آروم اون کنار تو هتل یعنی اونا میگن خب چی کار کنیم این وضعیت رو؟ میگه خب آقا بلنشید جلوی هجوم بی امان صنعت پرنتون بیستید. نمیشه تو ادعای آزادی خواهی رو لیبرال بودن کنی بعد بخوای اخلاق هم حفظ بشه. تعارض داره، قاعده امتناعی تعارضه، با هم جمع نمیشه این دو تا با هم. آقا آزادی ها رو محدود نکنید. منظور از آزادی چیه؟ آزادی از هوای نفس. آیا قرآن چی میگه؟ به پیامبر خدا تو سوره فرقان فرمونده پیامبر دیدی کسی هوای نفس خودش رو گرفته اله خودش؟ تو برای وکیل نیستی، تو نمیتونی اون رو نجات بدی، فرش کن. من اتخذ از اله و هوا، دیدی کسی هوای نفس خودش رو گرفته الهی خودش؟ تو نمیتونی اون رو نجات بدی، تو برای وکیل نیستی. پیامبر حساب کردی یسنهون او یعقلون میشنن یا تعقل میکنن؟ ابدا. کل انعام مثل چارپایان حیوانات هم بعد هم از هم دون سبیلا، بلکه از اون چارپایان حیوانات گمراه ترند. 400 میلیون پیج رو بر میبرن. آقا تکنولوژی شو نگاه کن، فرعون هم خیلی تکنولوژی بالایی داشت. جمع بین نظام تمدنی سخت افزاری تکنولوژی با اخلاق و معنویت، اخلاق و خانواده مدیچی دادن پول کردن از گرینگی مجسم هاشون میکردن، دهنکجی کردن به شعائر مسیحی و شروع کردن با برهنه‌سازی مجسمه ها و نقاشی ها و غیره. اخلاق رو از دین جدا کردن، اخلاق غیر دینی رو پایه گذاشتن، بهش میگن آمورالیسم، مورالیتی، و اخلاق رو تبدیل کردن به آمورالیسم، یعنی زدودن اخلاق از پدیده ها. رسید به نام سوم، اجتماع. در مناسبات اجتماعی هم دین و شریعت، مسیحیت حالا اشکالاتی هم داشته، نمیتونست مسئله روز رو پاسخ بده، کلا کنار گذاشته شد. کسی به نام نیکولو ماکیاولی آمد اونجا برای یکی از این اعضای خانواده کتابی نوشت، برای اعضای خانواده مدیچی، کتابی نوشت به نام شهریار و اونجا نوشت یک شهریار باید اینجوری باشه که شد مبنای رشته علوم انسانی امروز در جهان. یعنی شما دانشجو علوم سیاسی باشی جدا علوم سیاسی رو میبینید، دانشجو اقتصاد باشی جدا میبینید، دانشجو معماری و هنر باشی جدا میبینید، اما همه اینا دست یک خانواده بوده، خانواده مدیچی. شجره نامه این خانواده رو رفتید تو اینترنت نگاه کنید، پیدا کنید و ببینید، میبینید از جیوانی ده مدیچی که تو همین سریال نقشش رو داستینوف هم بازی میکنه تا پسرش کازیمو که اصل داستان روی شخصیت این میچرخه تا پسر اون پیرو و بعد میاد تو لایه‌های بعدی. نکته جالب اینه یکیشون میاد سه چهار تا پسر داره، دو تا از پسراش میشن پاپ. ببینید چه بلایی سر ایتالیا میاد، چه به لجن کشیده میشن به چیز در ایتالیا که دو تا یهودی زاده دو تا یهودی میشن پاپ. انان اختیار کل کاتولیکا رو دست میگیرن، برگردید به پدر بزرگ اصلیشون که باید اون لباسش که پارچه زرد میزد به عنوان یهودی تو گیتو زندگی میکرد، یه روزه میمد پشت اون نیمکت ربا میداد برمیگشت، دست از یهودیشون بر نداشتن، تقیه کردن به بهانه اینکه ما مسیحی شدیم. حالا دیگه از بانکدار تبدیل شدن به پاپ، از پاپ تبدیل شدن به دوک، یعنی حاکم اون شهر. برای اون حاکم ها حالا آقای نیکولو ماکیاولی میاد کتاب شهریار رو می‌نویسه. در کتابش سیاست منهای دین و اخلاق منهای دین رو ترسیم می‌کنه. ببینید چجوری آرام آرام اومدن گرفتن، اول تو قاعده بانکداری، بعد تو قاعده پاپ و رهبران مذهبی، و بعد در نهایت تو قاعده شخصیت سیاسی و دوک. هر دانشجوی علوم انسانی وارد دانشگاه میشه، ترم اول باید این زیرساخت‌ها رو بگذرونه، بعد تقسیم بشه تو مدیریت و فلسفه و اقتصاد و جامعه شناسی و روان شناسی و ارتباطات و هر چیز دیگه. نه اینکه ما رو جدا 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 کنیم بگیم اون کتابی که 85 سال پیش ترجمه شده، هم کتاب ماکیاولی 1311 ترجمه شده تو ایران، حدود 80 تقریبا 4-5 سال پیش. خواهش میکنم مقدمه این کتاب رو شما بخونید، دو سه صفحه بیشتر نیست. 85 سال پیش کسی که این کتاب رو تو ایران ترجمه کرده چه وصفی از نیکولو ماکیاولی کرده. اینجوری شروع شد دیگه، آوردن تو ایران یه ترجمه های غلطی، یه مقدمه های برش نوشتن، گفتن یه انسان فرهیخته‌ای به نام ماکیاولی نشسته بود کنار، ایشون یک کتابی نوشت اساس سیاست جدید رو گذاشت. بابا این دستیار یه مش بانکدار زالو صفت بوده که پدر تمدن بشر رو در آوردن، همه رو رباکار کردن. حالا نظریه‌هاش رو در اقتصاد هم میاد یه جور دیگه جا میفته. اینا بعد از این مرحله سه تا از دختراشون رو به عنوان ملکه میفرستن تو دربار فرانسه، موقعی که تمدن اروپایی اوجش دیگه تو دوره فرانسه بود. سه تا از ملکه ها رو از خانواده مدیچی میفرستن اونجا با قدرت اصلی اروپا یعنی فرانسه پیوند خانوادگی به خونی ایجاد میکنن. بعد از اون مرحله از خانواده مدیچی شیفت میکنه به خانواده روچیفا توی انگلیس. 200 سال روچیفا اروپا رو مدیریت میکنن با مدیریت منابع مالیش. در طول صد و خورده سال گذشته هم که کار منتقل شده به جای به نام آمریکا و خانواده مورگان ها و راکفلر ها و جورج سوروس پول میذاره انقلاب مخملی میکنه، پول میذاره گرجستان انقلاب بشه، پول گذاشت تو ایران، رهبری رفت تو نماز جمعه گفت این مردک بلند شده پول گذاشته فکر کرده ایران هم گرجستانه، رسما با بعضی دیدار میکنه پول میداد خرج میکرد برید انقلاب مخملی کنید. یکی رو وقاحت رو ببینید. پس به این نکته در نظر توجه کنن دوستان عزیز که رنسانس رنسانس فرهنگی نبوده. تو دانشگاه های ما غلط درس میدن، ناقص درس میدن، متون ترجمه شده تحمیق میکنه از این زاویه، جامعیت نداره. اول اقتصادی بود با مدیریت منابع مالی تمدن بعد و کلیسا، سپس به لجن کشیدن ساختار کلیسا و دین بود، آنگاه تحول فرهنگی و اخلاقی، سپس تحول اجتماعی، در نهایت تحول سیاسی. تز جدایی اقتصاد از دین، تز جدایی اخلاق از دین، تز جدایی فرهنگ از دین، تز جدایی سیاست از دین. این همه افرادی که شما به نام داوینچی، میکلانج، ماکیاولی، دانته، تمام این افراد رو میشناسید، همه توی شهر 70,000 نفره بودن، همه توی شهر مجسمه‌هاشون دو طرف توی اون خیابون موجوده. یه گوشه ایش رو در قالب سریال مدیچی ساختم. این سریال ببینید فضا دستتون میاد. را میرن پول خرج میکنن. را میدن. ربا رشته. ربا رشته. ربا رشته. پرانتز. جمهوری اسلامی یک را برای فرو باشده. اونم همینه. که سیستم مدیریت مالیش از یک سو وابسته به دلار آمریکا باشه که پشتوانه نداره. از سوی دیگه داخل ایران پول چاپ کنه، یعنی خلق پول کنه بانک مرکزی، خلق نقدینگی کنن بانک ها، بانک هایی که اکثرا ورشکستن. مردم الان تو خیابونا ریختن تو شهرهای مختلف مثل تهران و جای دیگه، کاسپیان و مجموعه دیگه. اون روزی که فریاد میزدیم گوش نمیکردن مردم، یه بار میگید آقا ما چه کاری دستمون بر نمیاد، مسئولین میدونن. نه مسئولین گوش کردن، نه شما مردم. شما مردم هم بذارید تو خیابون، مسئولین هم ندونن چه کارش کنن. آقا حرف سیاسی میزنید، سیاست برای اصلاح نظام اجتماعیه. حرف ما نیست. 61 بار مراجع تقلید سال گذشته 7 نفرشون گفتن سیستم ربویه. در دیدار خبرگان رهبری امسال رهبری گفت سیستم بانکداری بدون ربا. سال گذشته گفت آقا جاده پولی و مالی دشمن رو بشکنید، کشور رو خلاص کنید، بعد آقای سروری دلار رو مثلا منتفی کنید. وقتی مقام مسئول گوش نکنه، مردم هم بگن آقا ولش کن، اینجوری میشه، میریزن تو خیابون، میشه ماجرای کاسپیان و موارد دیگه، منتظر خیلی چیزای دیگه باشید. قرار بود یه روزی مذاکراتی که انجام شد دلار بشه 1,000 تومن. طرف چونی درست میکرد دیگه، میگفت رفته بقالی یه دستمال کاغذی بخره، صاحب مغازه گفته ببین بقیه پولتو ندارم بدم، این پارا دم برقا ببرد در مغازه. امروز چی شده؟ نه تنها اون اتفاقا نیفتاد، بلکه شما دیدید هر این روز اون توپ رو وقتی انداخت ترامپ تو زمین کنگره، کنگره یه کار خطرناک‌تر کرد. متمم داره برای سند به صلاح برنامه 2023 تهیه می‌کنه که موشکی هم باید بیاد جزء این برنامه بشه، ضمانت اجرا بدیم. توی صف در 23 آینده باید تو سنا و اینا قطعی بشه، باید بره رئیس جمهور نتیجه کنه، هر 90 روزی بارم گزارش بده. هیچ قرار نیست پس در اقتصاد ما با کمک خارجی هیچ اتفاقی بیفته. قرار نیست مطلق، یا مقاوم سازی اقتصاد یا زدن رو زانوی خود و بلند شدن و ادعا منتظر بمونیم خارجیه برای ما هیچ کاری نمی‌کنه. کس نخواهد پشت من جز ما کنند پشت من. بزرگان و آبا و اجداد ما اینجوری گفتن. اما مشکل اصلی کجاست؟ مشکل اصلی کم تحرکی دانشگاه است. چون دانشگاه برندی داره. اولا دانشجو نسل آوانگارد و پیشتازی است که آیندهشون مال اوست. از الان باید مراقب آینده زندگی خودش باشه. استاد دانشگاه حیثیت علمیش پای این قضیه است. وقتی میدونه مسیر غلطه و اومده دنیا رو به بن‌بست کشونده، چرا اجازه میده مسئولین به ضرب و ضوب علم و به اسم علمی بودن بعضی مسائل رو تو جامعه پیاده کنن؟ هشدار از این جهته. مقصر این صندوق‌های پولی و مالی که عوام دارن دچار مشکل میشن، مردم شبانه روز میخوابن اونجا ببینن پول چی رو میتونن بگیرن یا نه، در وهله اول دانشگاه است، در وهله اول حوزه علمیه است. حوزه علمیه و دانشگاه باید میگفتن چگونه باید انجام بشه، نه اینکه هر کسی میشه مسئول باید بپره تو دانشگاه یا دکترای اقتصاد یا دکترای مدیریت مالی بره بزاره بالا سر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و یه دکترای علوم سیاسی بزاره بالا سر وزارت کشور و بالا سر اونجا. آقا این نگاه کنی ببین این متونی که تو این دانشگاه تدریس میشه چقدرش درست حسابیه. خب این حرف من نیست، حرف رهبری است. میگه آقا مبنای علوم انسانی غرب مطلقا غیر توحیدیه. یعنی چی؟ یعنی تسلیسیه. خب مگه میشه وقتی حکم صریح شما در قرآن دارید، حکم صریح، سه کلمه تو قرآن دارید میگه لا تأکل ربا، ربا نخورید. سه کلمه دارید میگه کتب علیکم الصیام، روزه بگیرید. سه کلمه دارید میگه کتب علیکم القتال، قریش کرد سوریه سر بریده میشه. سه کلمه داری کتب علیکم قصاص، کلن سه کلمه یه حکم، یکیش هم اینه لا تقول ثلاثه، این ثلاثه پدر پسر روح القدس رو نگید. شما یه رشته اون مثلا برای من پیدا کنید که اساسش تثلیث نباشه. لذا مقصر اول در نابسامانی های جامعه حوزه علمیه و دانشگاه است. اول ماها هستیم که میریم بر جهنم، چون قبایت یعنی فساد فکر کار کیست؟ پلیس یه ذره خطا کنه میگیم آقا خطا کرد، قاضی خطا کنه میگیم خطا کرد، اونی که غذا درست میکنه توی رستوران و توی ساندویچ فروشی بازرس میفرسته میگیم آقا این غذا رو داشت آلوده درست میکرد، محاکمش میکنیم. معیار برای اینکه معلوم بشه ما داریم فکرها رو فاسد میکنیم دست کیه؟ یک کلمه مقدس علم میذاره رو هر نظریه و تئوری میگه آقا علم است و اینا با علم مخالفه. چی با علم مخالفه؟ تو تعقیبات نماز ظهر میگی نماز ظهر از میگه خدایا پناه میبرم به تو من علم لا ینفع. ما 4,300,000-400,000 دانشجو رو بیاریم تو دانشگاه ها، عمرشون بهترین سالهای عمرشون رو ازشون میگیریم، ما به ازاش چیزی بهش میدیم که اون طرف دنیا تجربه علمی نبوده. یک کسی رباخاری رو آورده تئوریزه کرده شده علم مدیریت مالی، یک کسی روش قالتاگری در سیاست اومده تئوریزه کرده شده ماکیاولی و کتاب شهردار. شما برید کتاب شهردار رو بخونید، بعد مقدمه‌اش رو بخونید ببینید که این رفت اینو تو دربار کدوم خونخوار یاد گرفت. بعد که تکیه کنیم روی این چارچوب برای این موازی، لذا رنسانسی که به وجود اومد رنسانس فرهنگی نبود، رنسانسی بود که اقتصادی شروع شد. به تعبیر کیسینجر هر کس منابع مالی و پول رو کنترل کنه کل جامعه جهانی و بشر رو کنترل میکنه. اینا این اصل رو از زمان حضرت سلیمان به بعد یاد گرفتن و بلدن، 2950 سال و پول رو کنترل میکنن. آقا ما یک قاسم سلیمانی هایی میخواییم که برون ملت خودمون و ملت های دیگر رو از دست اینایی که پول رو گروگان گرفتن و از طریق پول ملت رو گروگان گرفتن رو نجات بدن. این تو نسل ما که مؤسفید شده پیدا نمیشه. شما باید فکر کنید، میخواید نیاد جای من بشینید، موتون که سفید شد اینجا بشینید بگید ببخشید نسل بعد تو رو خود یک کاری کنید. مثلا اگه میخواید نسل بعد از شما بچه هاتون بردکه این سازوکارها رو نکشن، هیچ چاره نداره جز این که به این علومی که تو دانشگاه تدریس میشه شک کنید، به این محتوا شک کنید. بارها گفتم تو دانشگاه ها، اینجا هم میگم چون اینجا هم دپارتمان اقتصادی داره، چرا دپارتمان های اقتصادی دانشگاهی ما تو 100 سال گذشته اقتصاد داشتن؟ هیچ کس جرأت نکرده کتاب دیفنس آف یوزوری جرمی بنتامو ترجمه کنه. به شما تو جامعه شناسی میگن میدونی نظریه فایده گرایی ها آقای بنتام، تو فلسفه به شما میگن میدونی یوتیلیتاریانیسم نظریه اصالت من فایده و منفعت جرمی بنتام. شما که خیلی جالبه، خیلی خوبه، آدم باید نظرش رو منفعت باشه ضرر نکنه. عقل اینو میگه. میگن تو اقتصاد میگن آقا اصالت فایده جرمی بنتام. یک کسی به ما بگه ایشون کتاب اصلش اینه A Defense of Usury، دفاع از ربا. دوستش آدم اسمیت وقتی نظریه بازار رو میداد، دست نامری بازار توی اون ثروت ملل و اینها میومد و چارچوب رو تعریف میکرد و نظریه بازار رو داشت نهایی میکرد، مشکل داشت با اینکه مسیحی ها هنوز گیر داشتن تو وضعی ربا. این یه سری نامه می نویسه به دوستش آدم اسمیت، اون نامه ها جمع شده شد یک کتابی به نام دفاع از ربا. ثابت میکنه، جا می اندازه برای دوستش آدم اسمیت که ربا خوب است، اگر ربا نباشد نظریه بازار به نتیجه نمی رسد. آقا اینو مراجع تقلید. این کسانی که در ایران دکترای اقتصاد دارند، پایه علمشون در آدم اسمیت، آدم فرگوسن، در برسه تا امروزی ها، در منکیو، در استیگلیتز، در هر کس دیگه ای، پایش در اینه که آقای جرمی بنتام میگه اگر ربا رو بخوایم جلوش رو بگیریم نمیشه بازار و نظری اقتصاد بازار رو موقف کرد. از کوزه همون برون ترابط که در اوست. من وقتی مدنی رو ترجمه کردم باش کسی رو تربیت کردم دکترا بهش دادم بردم گذاشتمش مدیر کل و وزیر و وکیل، خب این همین رو میتونه پیاده کنه. بعد میگه جمهوری اسلامی نتوانست. جوان عزیز ربطی به اسلام نداره، ممکنه تو جمهوری اسلامی کسی نباشه برخورد کنه و خونسا کنه این قضایی رو، الان ممکنه بگید آقا الگوی جایگزین تو چیه؟ من به عنوان رئیس مرکز بررسی دکترین رو توی کشور الگوی جایگزین اونم تهیه کردیم، نشستیم خودمون بگیم خودمون بخندیم. این حرفا تو دانشگاه‌های اصلی تو تهران به عنوان تز دانشجوها تو سطح فوق لیسانس دکترا دفاع شده، یعنی خود همون استاد زیرش امضا کرد. ما هم الگوی جایگزین پول رو در اینکه مالی و کارنسی از هم جدا است، چون یه پول داری به نام مالی، پول داری به نام کارنسی، ما دو تاشو تو فارسی میگیم پول. این پولی که الان هست کارنسیه، یعنی پشتوانه نداره. پولی که اسلام میگه و مراجعش تاکید میکنن اسمش مانیه. تا بیاد تفکیک قیمت از بها، اونا تعریفشون از کپیتالیسم چیه؟ شما کلمه پیچیده است فلسفیش به نام کپیتالیسم، یعنی سرمایه گرایی. کپیتالیسم ساده است تعریفش، همه چیز در عالم کالاست، هر چی کالا بود قیمت داره. این میکروفون کالاست قیمت داره، این موبایل کالاست قیمت داره، این عینک کالاست قیمت داره، این وایس رکوردر کالاست قیمت داره، این لیوان کالاست قیمت داره، محبت کالاست قیمت داره، سلامت کالاست قیمت داره، وکالت کالاست قیمت داره، علم کالاست قیمت داره، تربیت کالاست قیمت داره. معنی تفاوته. همه پدیده ها کالا هستند، هر چی کالا بود قیمت داره، میشه کپیتالیسم نابود کرده بشن. یه تصویری جستجو کنید تو فضای سایبر، تو انگلیس 200 پوند میدن خانمای پولدار که یه آقایی که شونه‌شو بده اون سرشو بذاره یه ذره احساس آرامش کنه. اون عکس‌ها رو بگیریدش بذاریدشون با پیپر کامپیوترش. محبت شانه ای که طرف شونه شو کرایه میده، مثلا تو اینترنت میذاره یک شانه برای یک خانومی مثلا سرشو بذاره اینجا آرامش پیدا کنه 200 پوند، مثلا رقابت میکنن 195 پوند، مثلا تخفیف دادیم آتیش زدیم به مالمون. بابت اون اکثر ببینید شجای مصیبت داره، خانم رسیده به همه مشاغل، فضا هم میره، راننده ترینی هم هست، رئیس جمهور هم میشه، اما محبت آیا بیزنسی که سنه روم که شما رو زوج آفریدی لتسکنو به رعیان که سکنت پیدا کنید و جعل کردید بینتون مودت و رحمت. ما انسان به همه چیز برسه ولی بینشون مودت و رحمت نباشه، چه زندگیه؟ خب نتیجه چی شد؟ نتیجه اینه همه چیز کالاست، هر چیزی کالا بود قیمت داره. تفکر دینی رو این نیسته، اسلام میگه همه چیز کالا نیست، لذا هر چیز قیمتی نداره. آقا اینا برای چی میرن سوریه؟ چقدر بهشون میدن؟ کسی که میگه اینا برای پول میرن سوریه، این یک کپیتالیسته. یعنی حتی دفاع از شرف و ناموسش هم قیمت داره. یعنی اگر با خانومش، خواهرش، مادرش تو خیابون بره یک گردن کلفتی تعرض کنه به ناموسش، میشه موبایلش بعد میره ماشین حساب شده در میره، مثلا هزینه فایده میکنه میصرف از ناموسش دفاع کنه تو خیابون. یا خب اونا برای دیکتاتور اونا کشور سر میرن، اونا برای پول میرن. یکی سه رسید به مرحوم اندامیه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان، عرض کرد که آقا اسم اعظم خدا چیست؟ علامه فرمود اسم اعظم خدا بهاست. گفت آقا مصداقش میشه چی؟ گفت مصداقش میشه امام حسین. امام حسین قیمت نداشت، بها داشت. کاری هم که انجام داد تو کربلا بها داشت. 20 میلیون نفر میافتن کف جاده، چند روز دیگه راه میافتن پیاده برن برسن. یه جوونی بلند میشه همسرش رو میذاره، کودک نوزاد و خردسالش رو میذاره، پدر و مادرش رو میذاره، به بچهش میویسه کاری کن خدا عاشقت بشه، اگه عاشقت شد میخرد. ببینید ترجمه آیه 111 سوره توبه است دیگه، اونجا میگه که ان الله هشترا، خدا مشتری است، ان الله هشترا من المؤمنی، از کی میخره؟ از مؤمن، از مردم، از ناس نمیخره، فقط از مؤمن میخره. ناشترا من مؤمنین انفسمون و اموالمون و احملمون جنه، خدا مشتریست، مال و نفس مؤمنش رو میخره، چه بکشه چه کشته بشه، و یفترونه و یفترون وعدن علیه حقا فی التورات و الانجیل و القرآن. این وعده تو تورات اومده، تو انجیل اومده، تو قرآن هم اومده. فاستبشروا ببیعکم، اشارت داد بر شما با این فروشی که انجام دادید. فاستبشروا ببیعکم آقای حججی، فاستبشروا ببیعکم که ذالک هو فوز العظیم، به بچهش میگه کاری کن خدا عاشقت بشه، میخرد. این تو چه آدمیه؟ او میگه اینا برای دیکتاتور به نام اسد میرن. بابا اون برای دیکتاتور به نام اسد میره، نه برای سوریه و عراق و ایران میره، با خدا معامله میکنه. توی که تو زندگی چرت که میندازی، اون همیشه 400 میلیون دانشگاه 136 باید بگذرنی، لیسانس بگیری 300 باید بگذرنی، فوق لیسانس بگذرنی 45 باید بگذرنی، بشه مثلا دکترهای در وزارت علوم می گزارش کنه میگه 200,000 فارغ التحصیل دکترای بیکار داریم. ما 12 سال آموزش پرورش، 12 سال دانشگاه به طرف نون در آوردن یاد ندادیم، 24 سال از لیدر حسابهای عمرش. ببینید مطلب رو تو خبرگزاری ها 200,000 نفر فارغ التحصیل دکتری عمر تو برای چی صرف کردی؟ او برنش تو رفته تو سوریه با خدا نرده عشق باخته، جامعه و خانوادش عزیز شدن، مردمش عزیز شدن، یا آمریکایی سوپر کماندو گرفتنش اینجا شلواراشو خیس کردن همشون. اینا رو نیروی دریایی گذاشته بر روزی که دوباره ترامپ بارش رو گردن گرفته کرد در تو سازمان ملل گفت که ایران از ارتش عظیم آمریکا میترسه. آقای ترامپ موقعی شما به اون زمان متعدد سر کردی کماندوات اومدن اینجا سیل نیدن اینا دیگه ته نظام داری دنیا هن. وقتی آمدن ایران قابای ما گوشش نگرفته شد، همه جهت استعزارت شلوارشون رو خیس کردن، گند زدن اون قایم رفته کارش گرفتنشون آمریکایی سوپر کماندو دستاش پشت گردنش بردن چرا کباب ایرانی گذاشتن جلوشون، دوغ ایرانی سر اون دخترم شفیه کردن. اینا نشستن سرشون رو تکه دادن به دیوار گریه کردن زجه زدن انگار مادرشون دنیا رفت. ترس وحشت گریه. آخرش فرماندهشون جلو دوربین ها نشست به انگلیسی و آفرجان عذرخواهی میکنند. آمریکایی عذرخواهی، آقا امضای کری تزمینه. الان دیگه چی بود دیگه مرد بودم زده سرفه چیز. اما اون آمریکایی رو میایی گریه میکنه و بعد عذرخواهی میکنه، ولی عکس حجاجی رو میبینید موقعی که حرامی های حربی گرفتنش دارن میبرنش و میدونه سرش رو میبرند، در قیافه و صورتش هیچی نمیده جز صلابت ترس. این میدونه بابا پشتش یه وزارت خارجه است تو آمریکا، الان همه امتیاز هم میده این رو بگیره ببره. گریه میکنه چون قیمت داره، اما اون حجاجیه بها داره. جامعه دیگه باید دو تا پول داشته باشه، برای این کالاها قیمت و برای علمی که از شما عمری که از شما گرفته میشه و به شما علمی داده بشه و علمی که استاد زحمت میکشه سر کلاس بیاد به شما تدریس میکنه و تربیتی که پدر مادرتون داشت. پدر مادر شما رو با نطفه حرام اگر رقم زده باشه دور از جونتون برای نسبتتون، تا اینکه الان شما با نطفه حلال رقم خوردید فاصله‌اش چقدره؟ قیمت این چقدره؟ قیمت نداره. شما حلال زاده اید، کل عالم و کل کهکشان ها هم بدن قیمت این حلال زادگی شما، چون نمیتونی جبران کنی این خدمت پدر مادرت، نمیتونی. ما بریم الان مثلا به پدرمون 1,000,000 تومان بدیم بگیم دمت گرم، به مادرمون 2,000,000 تومان بدیم، مگه میتونی؟ 9 ماهی که اون سختی کشیده رو مگه میشه؟ اونجا بها داره. حالا اون حججه چیکار میکنه؟ میرسه به مادرش، میفته پای مادرش رو میبوسه. اون آدم اینجوری قدر بها رو میدونه و بعد هم میره سرش بریده میشه. آقا سرش رو بریدن اینجا مردم اون روز تو تهران نمیدونه چه خبر بود. میلیونی ملت میریزن، کسی هم کاری با خط خطوط سیاسی نداره، نشسته طرف کنار جدول زار زار داره گریه میکنه، میگه بابا چته آقا خانم، میگه بابا این چجوری راه پیدا کرد که من بلد نیستم، یه هم دارم دفته میخورم. پس ببینید انقلاب قیمتی که اساس انقلاب مالی در غرب شد یک انحراف بود. چرا الان ما کسی رو نداریم که انقلاب بهار رو رقم بزنه؟ من به انصافی نمی کنم آقای دکتر زحمت کشیدن اینجا به نظریه بها کار کردن و اونجایشون رو فرستادن چند وقت پیش برای ما بی خاصی نمی‌کنیم که استادان در دانشگاه ما درد این رو ندارن که اصلاحات رو صورت بدن. یعنی نسل جوان اساتید در دانشگاه مختلف ما تا رشته‌های مختلف با آب و آتش می‌زنن که تحول در علوم ایجاد کنن و حرف جدید تولید کنن، که این قطعاً چراغ راهیست برای شما عزیزان که میایید این رو استکار داره. نباشید که هرچی که لیسانس با لیسانس دکترا بهتون درس دادن استوب کنن، دوباره ریوایند کنن، دوباره پلی کنن، از نو شما دوباره از اول لیسانس همون چیزی که خودتون یاد گرفتید دوباره به دست بعد یاد بدید. نباشه. اونا خیلی سر سوال. پس رنسانس اقتصادی رنسانسی بود که اساس تمدن امروز رو شکل داد. این اساس تمدن امروز رسید به اینجایی که الان دیدید، در فرهنگ و سیاست و اخلاق همه چیز رو فاسد کرد. 62 تریلیون دلار به دهی دست بشر گذاشت، میراث خانواده مدیچیه. آمار زنازادگی در جهان رفته بالا، میراث خانواده مدیچیه. این حجم عظیم صنعت پورنوگرافی که نابود کرده بشر، میراث اونهاست. خروجی کتاب آقای ماکیاولی در جدای اخلاق از دین و جدای سیاست از دین به مفهوم که انجام میده به نام پورنوکراسی، یعنی حاکمیت نفسانیان. دیگه چیزی به نام دموکراسی تو علوم سیاسی غرب وجود نداره، چون بعداً گفتن دموکراسی یعنی خرد جمعی، یعنی افرادی که اینجا هستن با خرد جمعی انتخاب کنن. الان توی غرب میگن نه، نفسانیات جمعی. لذا یه ترمی براش درست کردن به نام پورنوکراسی. 700 سال اون عقبه رو وقتی مطالعه میکنی بازتابش میشه امروز. ما کجاییم؟ ما در شرایطی داریم زیست میکنیم که ادعا کردیم اسلام حرف جدید داره. این حرف جدید اسلام البته ابو کف دانشگاه ما به شما تدریس نمیشه. شما هر چی دین دارید مال پدر مادرتون. دینداری شما نه ربطی به حکومت داره، نه ربطی به مدرسه، نه ربطی به صدا و سیما، نه ربطی به دانشگاه. هر چی دارید مال همون نطفه پاک، شیر پاک و نغمه پاک روک. نه صدا و سیما میتونه بگه من در ساخت اینها دخیل بودم، نه آموزش پرورش میتونه چنین ادعایی کنه. بله خواندن نوشتن بتون یاد بدن، خواندن نوشتن رفت به دینتون، نه حکومت میتونه چنین ادعایی کنه. شما هر چی دارید مال اون پدر مادرتونه. رحمت بر اون پدر مادرتون باشه، به افتخار پدر مادرتون. چه باید بکنیم؟ باید بشینیم فقط بگیم برگه اینجوری عمل کرده، سریال برجیاس رو ببینیم، سریال داوینچی رو ببینیم، سریال مدیچی رو ببینیم، بگیم ای وای اشتباه شد. خب این که مالون بوده دیگه، اون خاص خودشه. میگه تو اگه حرف جدیدی داری خودت بشنو. این حرف جدیدمون دو سال پیش اینجا تمایز دستورالعمل بازار از اون گدولاق رو اشاره کردم، ساختارهای جنبش گفتم. امروز هم یه بخش دیگه رو از اون به صورت موجز به شما عزیزان اشاره کردم. سرمایه گرایی و کپیتالیسم که همه چیز رو میگیره، کالا درد. مراقب باشید تو جامعتون دیدتون به همه چیز این نباشه که همه چیز کالاست. هر گاه این ویروس اومد سراغتون، یه کاری دوستی دارید، یه رفاقتی دارید، یه خدمتی دارید میکنید، برای این قیمت قائل نباشید. قرآن میفرماد وقتی انفاق میکنید، مسئله شما که انفاق میکنید، مسئله حبه ایست که کاشته میشید، یه دونه انگور میکنید میشه درخت مو. قرآن میفرماد میشه 7 خوشه، هر خوشه 100 تا دونه بلکم بیشتر میشه 700 تا دونه بلکم بیشتر. میگه شما که انفاق میکنید، نه اون کاری که کردید، خود شما مسئله تون مثل اونه. من خدا به شما 700 برابر سعه وجودی میدم. بعد اصلا تمایز رو در خودتون متوجه بشید. نگاه کنید این پیرمرد پیرزنهای بیسواد چجوری توی روستا وقتی انفاق میکنن، شما یه صفایی تو این میبینی، یه زلالی تو اینا میبینی، پیچیدگی ندارن. اون شفافیت و زلالی مال همین مناسباتشون. ما برگردیم به بعضی از سازوکارا. از این عنایت داشته باشید دوستان، رنسانس اقتصادی در جامعه ما صورت نمیگیره. ما جامعه رو باید حرکت رو به جلو کنیم. ما بعد نگردیم یه گذشته ای که نمیتونم تنهایی بودیش گذشته تنهایی توی این وضعیت ربا خواهی وجود نداره. باید مراقب باشیم که معیشت رو مبتنی بر گزارهای عقلانی سازگارش رو رقم بزنیم. این گزارهای عقلانی محورهای گوناگون داره. اولین شرط ما اینه که به این متون تخصصی علم اقتصاد شک کنیم. با مشتقگیری در اقتصاد هیچ کس نمیدونه مشکل چه اقتصاد رو حل کنه. اگه میتونستن 62 تریلیون دلار بده این دست جهان نمیموند. هیچ کس هم از بیرون مرزها نمیاد ما رو نجات بده. ما باید در تجارت، در تولید، در مصرف و در مسئله به نام ارز، جنگ ارزی و پول باید حرف بومی خودمون تولید کنیم. شما از این به بعد دیگه از ما بس انتقادی نباید بخواید. از ما انتظار الگوهای جایگزین داشته باشید و از مسئولین. از این رو آینده و سرنوشت شما، نسل شما و نسل بعد از شما درگیر و این پیچ مهم به تاریخی است که رهبری اسمش رو گذاشته شکستن سروری و آگاهی دلار و نجات کشور از جنبه پولی و مالی دشمن. اگر این رو به گفتمان عمومی تبدیل نکنیم، حوزه و دانشگاه موانش رو تولید نکنن، مدیران و قانونگذاران قانونش نکنن، اجراش کنن، دنبال غربیا بریم، هر موبدان به چشم آبی اومد بگیم اینا دیگه اومدن ما رو نجات بدن، به کی میخواد خودشون نجات بدن. این چارچوبیست که ما در رد رنسانس اقتصادی در حرکت رو به جلو معتقد به این سازگارها و الگوها و جایگزین‌ها هستیم. دوستان که مایل هستن موارد و مباحث تخصصی رو در این زمینه بیشتر از اون توضیحش بودی که اینجا گفتم در جریان قرار بگیرن، سر به وبسایت اقتصادی ما بزنن، وبسایت kadamai.ir و وبسایت های تحلیلی جنبیش مثل وبسایت ربا و وبسایت جنگ ارزی متون تخصصی خارجی ها و داخلی ها رو اونجا ببینید و بعضی از راهکارها اونجا مسئولش هست. با تیم های اقتصادی مجموعه ما جریان زمین و کار کارشناسی میکنن، ارتباط ایمیلی میگیرید و نظرات کارشناسی بیشتری که نیاز دارید رو در جریان قرار میگیرید. نسل شما باید به این کاروان تولید بپیونده. دوره شما دوره آموزش و دانش نیست، دوره اندیشه است. شما یه ظرفی نیستید که چند واحد درسی داخل شما بریزن شما پر بشید. شما باید چشمه باشید که از کف اون چشمه همجوری ازتون میجوشه. ما اگر زایش فکری رو در نسل شما بخواد داشته باشید، شما رو باید به مطالعات انتقادی عادت بدید. بذارید ان‌شاءالله مسیر رو تو دانشگاه مختلف جلو میبریم. حالا چون چند سال گذشته دوستان در دانشگاه شهید بهمن‌رگ برای ما محور بحث اقتصادی رو گذاشتن، من چند سال گذشته افتخار داشتم خدمت شما عزیزان گوشه ای از مسائل حوزه مباحث انتقادی در حوزه اقتصاد رو تعمیم کنم. اما اون طرحهای جایگزین و موارد و سازوکارهای دیگرش رو میتونید از طریق سایت های ما پیگیری کنید که ما دیگه اطلاعی کلام نکرده باشیم. اگر رسیدید سریال مدیچی رو هم ببینید، اون فضانه بهتر دستتون میاد و خواهش میکنم از بابت که مای سینمایی بازی کامپیوتری انیمیشن و سریال ها صرف تفریح نبینید. 413 تا استاد فلسفه تو دانشگاه آمریکا نشستند دارن این فیلم های سینمایی سریال بازی کامپیوتری و انیمیشن ها رو میبینن. هر 10-20 استاد با هم دیگه هر دیگه مقاله میبینیسن میشه 300-400 صفحه یک کتاب فلسفه در مورد فیلم سینمایی در مورد سریال. میگن داخل اینا پر از نظام معرفتیه که ما برای 40 نفر سر کلاس تو دانشگاه میگیم، این کارگردان برای 400 میلیون نفر ساخته. اون کتابا رو هم تحت عنوان انتفیلسوفی دنبال کنید. عنوان اون فیلم سینمایی سریال رو بنویسید انتفیلسوفی. زیر نظر دکتر ویلیام ایروین داره انجام میشه. این تقریبا 140 جلد شما دادیم به دوستان مجموعه مختلف دارن ترجمه میکنن. 8 جلدش منتشر شده. و مواد دیگه شما شما منتشر میشه. نسل شما باید هر فیلم به سر کلاس میخواد بزن از طریق فیلم سینمایی انیمیشن و بازی کامپیوتری بزن. یعنی این میشه روش ایجوتینمنت و ساینتینمنت. به این توانایی الان کنار آموزشاتون مجهز بشید. شما که فیلم سینمایی رو میبینید، سریال رو میبینید، بازی کامپیوتری انجام میدید، تفریح صرف نباشه. یه مداری نگاهتون بهش نگاه معرفتی باشه. حالا چون متخصصین مربوط همون طرف دنیا نقدهای فلسفی نوشتن، اونا رو به جستجو کنید، تو جریان قرار بگیرید، خب طبیعتا این روش رو بهتر میشناسید. انشاءالله خدا به نزد شما توفیق بده یک ایران ماننده و عزیزی رو بتونید رقم بزنید. انشاءالله و سلام.